بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 20 تاریخ 14/8/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. لا یجب فی الوضوء قصد موجبه بان یقصد الوضوء لاجل خروج البول او لاجل النوم، بل لو قصد احد الموجبات و تبین ان الواقع غیره صحه الا ان یکون علی وجه تقیید. سوالی در اینجا مطرح است و اون سوال این است که آیا موقعی که انسان میخواد وضو بگیرد لازم هست که به موجب و سبب اون چه باعث شده انسان وضو بگیرد هم اشاره کند و قصد کند؟ مثلا به عنوان نمونه، کسی رفته دستشویی بول کرده، حالا میخواد وضو بگیره، آیا لازمه بگه من به خاطر اینکه بول کردم و چنین حدثی صادر شده من دارم وضو میگیرم؟ یا طرف میخواد بخوابد، آیا لازمه موجب را قصد کند، یعنی اون چه باعث شده میخواد وضو بگیرد قصد کند؟ سید میفرماید لا یجب فی الوضوء قصد و موجبه. قصد موجبه وضو لازم نیست که برای چی من دارم وضو میگیرم. چطوری قصد موجب ممکنه تحقق پیدا کند؟ به ان یقصد الوضوء لاجل خروج البول، بیاد اینطوری وضو بگیرد که من چون خرج من البول دارم وضو میگیرم، نه لازم نیست. او لعجل نوم، چون میخوام بخوابم، مثلا مستحبه که برای خوابیدن انسان وضو بگیرد، من لعجل نوم دارم وضو میگیرم، اینا لازم نیست. بل لو قصد احد الموجبات، بلکه پا را بالاتر میذاریم، اگر یکی از این موجبات را قصد کرد. این که میگیم واجب نیست، نه این که جایزم نیست، معلوم باشه خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم، یعنی اگر کسی آمد وضو گرفت به خاطر نوم، مشکلی براش ایجاد نشده، وجوب ندارد. لا یجب ما داریم مطرح میکنیم، نه لا یجوز. فرق بین این دوتا علمای اعلام بدانند که میدانند. بل لو قصد احد الموجبات، اگر یکی از موجبات را آمد قصد کرد، مثلا لعجل نوم آمد قصد کرد هر شود، یا مثلا فرضاً به تصور این که فلان مشکل پیش آمده، موجب پیش آمده، آمد قصد کرد اون را، و تبین ان الواقع غیره، معلوم شد که نه، واقع چیز دیگری بوده، من به خاطر این قصد کردم، نه مطلب این نبوده که من به خاطر اون مثلا قصد کردم، صحه، چون این وضوعی اشکال ندارد. الا ان یکون علی وجه تقیید، که حرف دیروز یادتون هست. پس بنابراین اگر احیانا، پس دو سه نکته شد در اینجا، سه نکته شد. نکته اول اینه که آیا موقعی که من وضو میگیرم واجب است، به موجب و باعث و سبب وضو هم اشاره کنم و قصد کنم؟ گفتیم نه. نکته دوم، اگر من موجبی را قصد کردم، گفتم به خاطر این وضو گرفتم، و بعد انکشف خلافو که نه اصلا این در کار نبوده، چیز دیگه بوده، من اشتباهی برای این وضو گرفتم، مسئله این نیست، این وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ ایشون میفرماید وضو صحیح است. در چه صورت ممکنه وضو صحیح نباشد طبق نظر ایشون؟ ایشون میگن در صورتی که علی وجه تقیید، یعنی هازا ولا غیر، در حقیقت که انما، چون دیروز یادتون هست ما چند تا قید اضافه کردیم، یادتون هست گفتیم اگر کسی وضو گرفته و بعد کشف خلاف شده اما نظرش امتثال واقعی بوده، عنوان دایی داشته این نه عنوان تقیید، گفتیم مشکلی نداره و با این میشود غایات دیگر را هم بفرمایید انجام داد. تازه راجع به تقییدم دیروز مطلبی را از مرحوم آیت الله خویی نقل کردیم که ایشون فرمودن تقییدم خیلی تأثیری در مسئله ندارد، زیرا اگر وضو تحقق پیدا کرد، غسلتان و مسحتان و قصد تقرب و اینا تحقق پیدا کرد، وضو منتظر نمیموند که جنابالی چه قصدی کرده چه قصدی نکرده، خود این وضو با این ترکیب رافع حدثه. اگر رافع حدث شد چه این غایت چه غایت دیگری؟ این فرمایشی بود دیروز دیگه، شما هم با خوی موافق باشید ایشون دیگه باید خیلی هر شبت خوشحال باشن. بله، ایشون هم میفرماید همین تأیید فرمایش آقای خویی، چون این کسی گفت آقای خویی هم نظرش همین نظر ماست، هر شبت خدمت شما به این که معناش فرمایششون طهارت حاصل شده، حدث هم با طهارت رفع میشود دیگه، این که حالا من مقید کردم این باشد مقید کردم اون باشد، این مسئله نیست. حالا یه توضیح امروز راجع به این مطلب داریم که گاهی از اوقات ممکنه این نوع نیت ما و قصد ما لطمه به اصل امتثال بزند، اون یه بحث دیگری است که حالا امروز به اون اشاره میکنیم، اونجا موجب خلل میشود، موجب اشکال میشود، ممکنه سرنوشت وضو را به سرنوشت بطلان تبدیل کنه، اون یه بحث دیگری است و این مطلب رو عرض میکنم. این مسئله ای که ما عرض کردیم، این دو سه نکته، مرحوم سعاد مدارک به همه علما نسبت داده، گفته این مسئله اختلافی نیست، بعد فرموده لا خلاف ولا اشکال بین العلماء، در این که واجب نیست بر انسان موجب وضو را قصد کند، بلکه اگر حتی موجبی را هم قصد کرد کشف خلاف هم شد، وضو در صحتش بحثی نیست. منتها سید میگه اگر علی وجه تقیید باشد مشکل دارد، ما هم عرض کردیم به تبع مرحوم آیت الله خویی که تقیید این گونه موارد تأثیرگذار نیست، هدف تحقق طهارت است. چون مقتضای داریم ادله را بیان میکنیم، ما مسئله را گفتیم، نظر سید را هم بیان کردیم، حالا داریم استدلال میکنیم چرا لایجب، چرا اگر کشف خلاف شد ولو من این جد موجب خاص را در نظر گرفتم لطمه به وضوی من وارد نمی شود. یه جهتش گفتیم صاحب مدارک فرمودی این مسئله اجماعیست، ولا خلاف ولا اشکال بین العلماء. دلیل دومی که میتونیم محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتو هم عرض کنیم و بازم ما تقدیر میکنیم از علمای اعلام، مقتضای اطلاق ادله مطهریت وضو هم همین، اگر میگن به ما وضو مطهر است دیگه این دلیل اطلاق دارد، قید و بندی تو این نیست، اذا تحقق الوضو فهو مطهر، اطلاق ادله میگه آقا شما اگر میخواید طهارت پیدا کنید فتوضأ، خب منم وضو گرفتم دیگه، این وضو خاصیتش باید ظاهر بشود، آثار خودش برش بار بشود. پس غیر از قصه اجماع ولا خلاف ولا اشکال، دلیل دوم ما اطلاق ادله مطهریت وضوست که ما نحن فی را هم شامل می شود عرض شود خدمت شما به این که لذا معنای مطهریت و اطلاق این است که اگر قصد کند یکی از موجبات را و بعد معلوم بشود نه این موجب درست نبوده، من برای این جهت وضو گرفتم، نه معلوم شده موجب دیگری برای اون موجب من باید مثلا وضو میگرفتم نه برای این، مثلا لعجل البول گرفته معلوم شده نه لعجل غائط فرزند، مثال یعنی موجب دیگر بوده. عرض شود خدمت شما به این که قاطعا باید صحیح باشه، چون مطهریت لازمه وضو است، به وضو هم در عالم خارج تحقق پیدا کرده است و تعبیر دیگرش همون تعبیر مرحوم آیت الله خویی است که این مسئله شامل حالت تغییر هم می شود. سید فرمود نه الا علی وجه تغییر، مرحوم آیت خویی فرمود نه حتی این صورتش هم مشکل ندارد، شما قید کرده باشید نه عنوان دایی، عنوان قید، قصد مکلف سرنوشته وضوعی که امتثال امر الهی است درش تغییر ایجاد نمی کند، بنابراین همه آثار برش بار می شود و اثر رافع حدث، اگر حدث رفع شد کار دیگه هم می شود با این وضوع انجام داد. این هم مسئله اول ما که امروز خوندیم. مسئله دوم، این هم مسئله خوبی است، فضلای معاصر ما دقت بفرمایند. عرض شود خدمت شما به این که یکی الوضوء الواحد للاحداث المتعدد اذا قصد رفع طبیعت الحدث بل لو قصد رفع احدها صح وارتفع الجميع الا اذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل. سید می فرماید لأنه يرجع إلى قصد عدم رفع. مسئله دقیقی است دوستان فاضل ما، دقت بفرمایند. اگر کسی احداث متعدده ای ازش سر زده، بول کرده، قاعد کرده، خوابیده، ردیف کنید همینه که به اصطلاح مبتلن و به تعبیر روشنتر ایجاد حدث می کنن، احداث متعدده، نوم و قاعد و بول و امثال زن. سؤال این است که آیا یک وضو کفایت می کند برای این احداث متعدده؟ یعنی آقا الان که نشسته هم بول کرده، هم قاعد کرده، هم از خواب پا شده، یه وضو بگیره رافع همه این احداثه یا نه برای بولش یه وضو باید بگیره، برای قاعدش یه وضو باید بگیره، برای نومش هم یه وضو؟ ایشون می فرماید نه، ارتکازی هممون هم همین هست دیگه. یکفی الوضوء الواحد للاحداث المتعدده که اذا قصد رفع و طبیعت الحدث، اگر من مکلف با این وضوء گرفتنم قصد کردم که طبیعت حدث از بین برود، یعنی من دیگه محدث به حدث بفرمیده نباشم، خب چه فرق میکند؟ یه حدث، دو حدث، سه حدث، تفاوتی در این جهت میکند. پس فرض اول اینه که هر شود محضر شما من قصد نسبت به رفع طبیعت حدث داشته باشم، این کارساز یک وضوع برای احداث متعدد. دو، بل لو قصد رفع احدها، ایشون می فرماید بلکه حتی اگر احیانا من برای بول آمدم، بفرمید چهار کردم وضوع گرفتم، بل لو قصد رفع احدها صح و ارتفع الجميع، من نیامدم طبیعت حدث را، رفع طبیعت حدث را نیت کنم و قصد کنم، بلکه من مشخصا اول بول بوده، بعد قاعد بوده، بعد نوم بوده، مثلا حالا من آمدم این موجب را، موجب خاص را که عبارت از رفع بول است، حدثیت بول آمدم قصد کردم، آیا این کارساز؟ میگه بله. چه طبیعت حدث را قصد کنید؟ رفع طبیعت حدث. چه قصد کنید؟ رفع این حدث خاص را که بول است، مثلا موجب می شود هم حدثیت خود بول از بین برود، بفرمایید، و هم بقیه موارد. اینم خیلی روشنه. پس با یه وضو می شود کل احداث متعدده را از بین برد. الا این الا یعنی چی؟ الا اذا قصد رفع البعض دون البعض، مگر اینکه کسی اینطوری نیت کنه نه من مشخصا رفع وضو را، رفع بول، حدثیت بول را میخوام و رفع بدلیت چه رفع حدثیت غائط را نمیخوام. قصد رفع البعض دون البعض. سید رضوان خدا بر او باد میفرماید چنین وضوئی باطله. چرا باطله؟ میفرماید لانه یرجع الى قصد عدم رفع. چون خاصیت وضو، حرف سید را اول توضیح بدیم معلوم بشه بعد سید چی میفرماید، گرچه ما قبول نداریم فرمایش سید را. سید میفرماید اگر آقا گفت من وضو گرفتم برای این نه اون نه اون، این نه کارساز است برای همین و نه کارساز است برای اصلا وضو که علم یا رفت هوا. میگیم سید چرا وضو رفت هوا؟ بعضی از آیون آمدن توضیح دادن فرمایش سید را و اون توضیح این است که حدث یه امر تجزیه پذیری نیست که شما بگید موقعی که من وضو گرفتم این حدث را از بین میبرد و اون حدث را از بین نمیبرد. همین که شما گفتید اون حدث را از بین نمیبرد، این ضربه میزند به کل از بین بردن بفرمایید حدث، یعنی که انما اصلا حدث سر جای خودش باقی هست، چون حدث یه امر تجزیه پذیر نیست. اونه که توضیح دادن کلام سید را، حدث یه امر تجزیه پذیر نیست که بگیم یه بخشش میشود یه بخشش نمیشود. اگر شما تفوق کردید و فرمودید که نه این بخشش نمیشود در این حال که حدثه، معناش این است که اون بخشش هم بفرمایید نشود، لذا وضوع باطله. این فرمایش سیده. ولی ما عرضی داریم در اینجا، عرض شود خدمت شما به این که و عرضمون رو خدمتون عرض میکنیم. حالا توضیح مطلب را، این مسئله بود ما توضیح دادیم، هنوز به ادله و امثال ذلک مطلب اشاره نکردیم. در اینجا فضلای معاصر و بزرگان مرحوم سید سفر مطرح کرد. ببینیم داستان این سفر چه شکلیست. یک فر اولی که من میخوام دلیلشم، دلیل تک تکشم بیان کنم. وضوی واحد فرموده کفایت میکند برای احداث متعدده. فر اولش همین بود دیگه، یکفی الوضوع الواحد للاحداث المتعدده. خب برای احداث متعدده، منتها قید که آورد، قیدش چی بود؟ ایو الفضلاء المعاصرین، قصد رفع طبیعت حدث کرده باشد. همین ها، اونم در جایی که قصد کرده رفع طبیعت حدث. دلیل ما بر صحت این مسئله چی است؟ چرا چون این وضوعی صحیحه؟ فضلا بفرمایند تا بعد من دلیل بیان کنم. این که وضوعی واحد برای احداث متعدد کافی است اگر انسان قصد کند رفع طبیعت حدث را، به چه دلیل این وضوع صحیح است؟ یکی از فضلای معاصر جواب بدن. طوری نفرمودید که منم متوجه بشم. ها، اون فرمایش آقای خویی را مطرح می‌فرمایید. یعنی می‌خواد بگید همین حرفی که ما زدیم، غسلتان تحقق پیدا کرده، مستان تحقق پیدا کرده، خست حرمتم تحقق پیدا کرده، دیگه بیل به کمرش نخورده، خب این میتونه رافع همه حدث ها باشد و مشکلی در کار نیست. ما در اینجا گفتیم علاوه بر اجماع، اجماع قائمه بر این مطلب، مرحوم شیخ انصاری هم رضوان خدا بر او باد آمده ادعای عرض شود خدمتون این که اجماع کردن. کتاب طهارت شیخ جلد 2 صفحه 123 ایشون فرموده که اجماع بلکه ضرورت بر این مطلب قائم هست. علاوه بر این لسان بسیاری از روایات دوستان و فضلا متضمن کلمه نقض است. تعبیر چه دارد؟ لا ینقض الوضوء الا حدث. وضو را نقض نمی کند مگر چه آقا؟ حدث. یعنی اگر حدث آمد وضو را نقض می کند. بنابراین اگر احیانا وضوی ما خاصیتش اینه، اگر تحقق پیدا کرد چیزی او را از بین بفرمیدا نمی برد مگر اینکه یه حدثی بیاد. پس الان این وضو تحقق پیدا کرده، اون احداث دیگر نمی تونن که از قبل بودن، چون این آمده اون حدث را از بین برده و چیزی به پای وضو نمی رسد که بتواند اون را از بین ببرد مگر اینکه بعد اینکه من وضو گرفتم بفرمیدا حدثی. پس بنابراین وضو جنبه مطهریت دارد برای من. کل اون چرا که جنبه حدثیت داشته ولو موجبات متعدد در اینجا بوده ولی همش تحت عنوان حدث متبلوره. وضو آمده اون حدث را برده و لا ينقض الوضو الا الحدث. خب بنابراین اینم معنیش روشنه. حالا که وضو به پای خودش قائمه مشکلی در این جهت نیست. به سائل جلدیه کتاب طهارت باب 3 از ابواب نوافذ وضو حدیث 4. بنابراین اسباب وضو، موجبات وضو، یعنی اونی که باعث می شود انسان وضو بگیرد، یک صفت ایجاد می کند برای انسان. اون یک صفت چیه؟ این که انسان آفرین. اون یک صفت چیه؟ حدث. کی بود اول فرمود؟ هر کی بود آفرین. این اسباب و موجبات همه هم دست به دست هم بدم یک قطار بشن، خروجیش می شود چی آقا بگید؟ حدث. و این خروجی به نام حدث چه از یک موجب چه از موجبات متعدده با وضو از بین می رود. بنابراین چه یه حدث چه مجموع اسباب متعدد و موجبات متعدد. بنابراین ما در این جهت مشکل نداریم، خواه اینا توارد پیدا کنن، عرشبت که هم بول باشد هم قاعد باشد، پشت سر هم در عرض هم تحقق پیدا کنن، یا نه ترتباً بیان اول بول آمده نیم ساعت دیگه قاعد آمده نیم ساعت بعد چیز دیگه آمده، اینا هم فرق نمی کنن. اگر احیانا شما ماده حدث را از بین بردید با وضو، دیگه زمینه ای برای بقیه باقی نمی مانه. حدث را شما از بین برده اید دیگه چیزی باقی. هر شبت خدمتون این که چون وضو آمد دیگه خود به خود حدث از بین میره. صورت دوم فضلای معاصر. پس صورت اول چی بود؟ ببینیم اینجا تشریف دارد یا نه. صورت اول این بود که آیا وضوی واحد برای احداث متعدده کفایت می کند یا کفایت نمی کند اگر انسان قصد رفع طبیعت حدث را داشته باشد. دو، بگوییم وضوی واحد، یعنی فرع دومی که سید مطرح کرده، بگوییم وضوی واحد برای احداث متعدده صحیح است در صورتی که قصدش رفع طبیعت حدث نیست، بلکه قصدش اگه فرمودید آفرین دارید رفع یکی از ایناست، یه حدث خاص رفع بول. هر شود خدمتون این که این هم مرحوم سید ادعا فرمودن که هر شود خدمتون علاوه بر این که رافع این حدث هست، رافع جمیع هم هست، چون حدث یک عنوان خروجی همه اینا می شود حدث. دیگه نمیتونیم بگیم این حدث به اون حدث. همه اونا که تحقق پیدا کنند میگن چه تحقق پیدا کرده؟ حدث تحقق. یعنی براین می شود به قول امروزی ها حدث. علامه هلی رضوان خدا برو باد در کتاب شریفشون به نام نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، کتاب گرانسنگیست، جلد 1 صفحه 3، ایشون فرموده این وضو باطله. در کدام فرض؟ که من برای رفع یک حدث آمدم وضو گرفتم، نه تنها رافع نیست، بفرمایید که باطل است. میگیم به چه دلیل؟ دلیلی که ایشون مطرح میکنن فرموده که عرض شود خدمتون اون چرا که این آقا نیت کرده، این فرد تا زمانی که نیت رفع حدث از این وضو نکرده، عرض شود خدمت شما به این که این آقا نمیتونه رافع حدث کلی باشد، باید رافع حدث نیت کند نه رفع حدث جزئی. دلیل این مسئله چه است؟ میگه چون حدث قابل تجزیه بفرمیدا نیست، معنا نداره بگه من این، ولی اون نفی بقیه نکرده، چون فرض سوم که انما بوی نفی هم ازش میاد، ولی این فرض بوی نفی درش نیست، فقط من آمدم برای رفع بول نیت کردم بزورا. ایشون میفرماید که معنا ندارد که ما بگیم از شبت خدمتون حالا که آقا چند موجب براش پیدا شده، بول پیدا شده، نوم پیدا شده، قاعد پیدا شده، بگه نه آقا این. ایشون میفرماید حدث قابل تجزیه نیست، و چون حدث قابل تجزیه نیست اگر بعضی باقی موندند و ما به حساب نیاوردیم، بقیه هم بفرمایید باقی میمونند، یعنی حتی اونی که ما براش بفرمایید وضو میرفتیم. ولیکن به نظر ما و به نظر خیلی از بزرگان از شبت خدمتون این وضو صحیحه. جناب علامه با همه عظمت و بزرگی که ما ریزخار سفره علم شما دانش شما هستیم، ما میگیم چه وجهی برای بطلان وجود دارد؟ اگر موجبات وضو، حرف ما این است، اگر موجبات وضو یک خروجی دارد به نام بفرمایید حدث، خب این با وضو از بین میره. بنا نیست بگیم این یه حدث، این یه حدث، این یه حدث، همه اینا که تحقق پیدا کند تازه میگن این آقا چی هستا. ولی یعنی مثلا شما واقعا میگید این آقا هم محدث به حدث بول است، این آقا هم محدث به حدث نوم است، این آقا محدث، این حرفا رو ما میزنیم، یا تازه ده تا شمخ قطار بشود خروجش میگیم این آقا چه هست؟ آقا بگید محدث وضو گرفته؟ تمام. جناب علامه این چه فرمایشیست میفرمایید که چون قابل تجزیه نیست حدث، بنابراین اگر شما یکی را بگید بقیه را نگید، چون بقیه را شامل نمی شود این را هم شامل نمی شود؟ نه خیر، ما میگیم اگر موجبات متعدد، اسباب متعدد تحقق پیدا کند خروجش یه حدثه. آقا محدث به حدث است، وضو گرفت یا نگرفت؟ میگن نگرفت، میگیم پس محدث است. وضو گرفت یا نگرفت؟ میگیم گرفت، میگیم تمام دیگه، وجهی برای بطلان وجود ندارد. جناب علامه حلی چه فرمایشی میفرمایید که اگه برای بول ما تنها وضو گرفتیم دیگه، چون شامل بقیه نمیشود شامل اینم نمیشود، چون حدث قابل تجزیه نیست؟ بله ما میگیم یه موجود بیشتر نیست. الحمدلله رب. پس اگر موجبات متعدد تحقق پیدا کرد دوستان، عرض شود خدمت شما به این که وجود حدث مستند به اسبق اونها می شود، یعنی اون اولی که تحقق پیدا کرده ریشش رو زدیم دیگه، بقیه هم عملا زده ایم، هر شبت حدث از بین میره. و اونم این صورت دوم. پس صورت اول وضو گرفتم برای رفع طبیعت حدث، تمام. وضو گرفتم برای رفع یکی از اینها، اونم تمام. سه، این نکته مهمه، تفاوتش با صورت دوم دقت بفرمایید. صورت سوم عبارت از اونجاییست که قصد کند رفع بعضی دون بعضی. جان؟ بله. بول بله، قاعد نه. سید رضوان خدا بر او باد می فرماید که باطله. وجهی که برای سید بیان کردن بطلانش همینه که دیگه، موقعی که اگه وضو رافع حدثه، خب دقت بفرمایید که باید رافع همه باشه، این که جناب عالی میایید قصد میکنید که رافع این هست دون بعضن و بقیه نیست، خروجش این میشود که شما قصد کردید عدم رافعیت وضو نسبت به حدث. اگر در یه جا وضو رافع نبود، در جای دیگه هم وضو رافع نیست. وضو خاصیتش رافعیته. عبارت سید رو نگاه بفرمایید، فضلای معاصر، الا اذا قصد رفع البعض دون البعض فانه یبطل، وضو باطله، لانه یرجع، زیرا این چنین قصدی خروجی و بازگشتش الى عدم، الى قصد عدم رفع، یعنی گویا من قصد کردم که وضو رافع نباشد. همین که یه بخشش بگید رافع نیست، یعنی وضو رافع نیست، خاصیت وضو رافع بودن است. این که شما بگید اینجاش بله اونجاش نه، یعنی خروجیش اینه که نه. ما چه جوابی میدیم ایو الفضلاء المعاصرین اگه فرمودید یا آفرین دارید؟ آفرین. خلاصش دوباره ما حرفمون رو تکرار میکنیم، گفت آدم خوبه که سر حرفش باشه. تکرار حرف این است که بابا این وضو چی بود؟ مگه این وضو چیه؟ میگیم غسلتان، مستان، قصد قربت. میگیم این در خارج محقق شد یا نشد؟ میگه محقق شد. آیت الله خویی میفرمان قصد جنابالی که نه این بله اون نه این بله این، من این سرنوشت وضو رو تغییر بلاغا نمیدهد. وضو خاصیتش متحر بودن است، اطلاق ادله متحر بودن را دلالت می کند، اما اینکه این بشود اون بشود، قصد شما خیلی دخالت در این قصه ندارد، مگر این حرفیست که هم مرحوم سبزواری زدن، هم مرحوم آقای حکیم زدن، هم مرحوم آقای خویی زدن، هم مرحوم آقای حاری زدن و خیلی از بزرگان دیگر، گفتن مگر اینکه قصد شما به گونه ای باشد که سر از یک نوع عرض شود خدمت شما به این که تشریعی در دین بخواد ایجاد بکنید، یعنی شما از این مرحله به بعد میخواید در دین یه تشریع ایجاد کنید که آقا وضوها نسبت به بعضی بفرمایید، یعنی از باب تشریع در دین رافع حدث هستن، نسبت به بعضی رافع حدث. اگر سر از تشریع و بدعت در دین و ادخال ما لا یکون فی الدین بخواید ایجاد کنید، اون یه بحث دیگری است. بنابراین ما میگیم صرف قصد این که رافع این هست رافع اون نیست، لطمه‌ای به اصل مسئله وارد نمی کند، مگر اینکه کار شما و قصد شما از باب تشریع در دین باشد، یعنی شما میخواید بگید بله مردم مسلمان ها مخاطبین من بدانید که وضو اینطوری است که اگر من چنین گفتم چنین میشود و گاهی از اوقات رافع است و گاهی رافع نیست. اگر سر از تشریع و بدعت در رابطه با دین درآورد، اون موقع هر چقدر خدمتون مجالی نیست. این فرمایش این بزرگان است که عرض کردم. خلاصه به نظر ما این صورت سوم هم مشکل ندارد، عرض شود محضر شما به این که مگر این که عدم قصد رفع بعض برگردد به عدم امتثال، یعنی تشریع در دین ایجاد بشود، اونجا دیگه جای بحث نیست. خب انشاءالله بحث امروز ما تمام شد و شما هم از این که حوصله کردید و همراهی کردید با ما، به این معلوم می شود که اگر اساتید بزرگوار حوزه هم کمی شل نشن، می شود دو سه روز بعد از زمزمه تعطیلی هم خوند، اگر خودشون شل نشن، چون هر چه خدمتتون اگر ضعف طالب و مطلوب شد دیگه تکلیف روشن. حالا بعد از دهه سفر انشاءالله دیگه جناب آقای مرادپور پیامک میدم خدمت علما و اطلاع رسانی میکنن که خدمتتون باشیم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. تو این ایامی هم که درس ها تعطیله، اگر عزیزانی مشرف میشن ما را دعا کنن، اگر عزیزانی کار تبلیغی انجام میدن باز ما را دعا کنن، عزیزانی مشغول مطالعه و تحقیق و نوشتنن بازم اون چون عبادته باز ما را دعا کنن، اگر اسعای ادبی هم محضر علما گاهی کرده باشیم که من نیتم قطعا نیست، ممکنه همینطوری پیش بیاد، از این جهت هم عذرخواهی. صلی الله علی سیدنا محمد.